الله الرحمن الرحیم. صفحه 346 صفحه اول. المقصد الرابع فی النبوه البعثت و حسنت و الاشتمال ها علا فوائد. بعد از این که در باره الهیات بحث شد که مقصد سوم این کتاب را تشکیل می داد، وارد بحث در نبوت می شود که اونم جزء مباحث سمعیات حساب می شه. کلام رو تقسیم می کنند به دو مبحثی که عقلیات یکی سمعیات، سمعیاتش از الهیات شروع می شه تا آخر. ما بحث الهیاتمون رو تموم کردیم، حالا میخوام وارد بحث در نبوت بشیم. نبوت هم مشتمل بر دو بحثه، یکی نبوت عامه، یکی نبوت خاص. درباره نبوت عامه به پیغمبر آخر زمان بحثی در مورد پیغمبر آخر زمان به طور خصوصی نداریم، بلکه بحث ما مربوط به اصل نبوته. اصلا کاری به هیچ نبی نداریم، یعنی یه نبی مخصوصی به مورد بحث قرار نمیدیم. اما در وقتی که در نبوت خاصه بحث میکنیم، در نبی مخصوص که دلن چون ما مسلمانیم، در نبی که عبارت از حضرت رسول صلی اللہ علیه وسلم هستن بحث میکنیم. الان ابتدا بحثمون در نبوت عامه. اصلا نبوت عامه مباحثی داریم، یکی در بعثت، یکی در عصمت. سلام، در بعثت هم دو بحث داریم، یکی این که حسنه و دوم این که واجبه. ابتدا حسنش رو ثابت میکنیم، بعدا وجوبش رو ثابت میکنیم، بعدا به بحث در عصمت میپردازیم. در آخر مباحث ادامه بگیم تا مباحث نبوت عامه تمام بشه. الان وارد بحث در حسن بعثت میشیم و با دلائلی ثابت میکنیم که بعثت حسن است. دلائل متعددن و خواجه به اونها رو اشاره میکنه. یکی از دلائل، من دلائل رو به طور فهرست میگم و مفصلش رو در شرح شارح میخونیم، چون میخوام عبارت خواجه رو تذکیر بکنم به صورت خلاصه اون منافع و فواید به صورت رو عرض میکنم، بعدن به تفصیل در شرح شارح این رو توضیح میدم میشازم. یکی از فوایدی که بعد بعثت مترتب میشه اینه که بعثت در اون مباحثی که عقل میتواند وارد شود و نظر بدهد، بعثت کمک و معاذب عقل میشود. در بعضی مباحث عقل نظر میده، در اونها شرع هم حکم میکنه، چون حکم شرع مطابق است با حکم عقل، حکم عقل رو تایید میکنه. این فایده اول. فایده دوم اینه که در اون جاهایی که عقل برد نداره و نمیتونه وارد بشه و نظر بده، شریعت وارد میشه و اونجا نظر میده. حکم اون مواضعی رو که عقل نمیتواند تعیین کند، شریعت تعیین میکنه. پس به سطح این استفاده رو هم داره. خوبه که من تصویر کنم اون چرا که میخونم تیکه تیکه پیش برم. اگه بخوام خارج طولانی بگم شاید مطالب خلط بشه با هم. در وقت تصویرش دو مطلب احتیاج به دوباره گفتن پیدا میشه. برای اینکه این مشکل پیش نیاد من تصویر میکنم از این هر تیکهی که گفتم تصویرش میکنم. الویست و حسنتون اجتمال ها علا فوائد. الویست و حسنتون مدعات لشتمال حالا فواید دلیله. وقتی لشتمال حالا فواید که دلیل اجمالی، تفصیلش میدیم. کم معاذده شروع به تفصیل همین دلیل اجمالی. کم معاذده دل عقل فی ما یدل علی و استفاده دل حکم فی ما لا یدل. این دوتاییش رو شاید بکنیم یک استفاده قرار بدیم، یک فایده قرار بدیم، چنانچه علامه این کارو کرده. سیما یدل علی زمیر یدل به عقل برمیگرده. ما عبارت از حکمه، در اون حکمی که عقل دلالت بر اون حکم میکند شریعت معاذبت میکند عقل را، کمک میکند عقل را. در اونجایی که عقل دلالت میکنه و حکم صادر میکنه، شریعت هم چون موافقت دارد حکم عقل را تأیید میکند، معاذبت میکنه. و استفاده از حکم فی مالایت را، یعنی در موضعی که عقل دلالت نمی کند. ما رو عبارت از موضع هم بگیرید اشکال نداره، عبارت از حکم اشکال نداره، عبارت از موضع هم خوبه. در موضعی که عقل دلالت ندارد، در اون موضع دیگه شریعت تایید عقل نمی کنه، چون عقل حکم نکرده که تایید بشه، بلکه در اونجا اصلا حکم ما از شریعت استفاده می کنه. حکمی رو که نمی بینیم از شریعت استفاده می کنیم، که استفاده این جور موارد بیش از استفاده موارد قبله، چون موارد قبل ما از عقل مطلب رو گرفتیم و وسیله شریعت تایید میکنیم. یعنی در این موردی که داریم عرض میکنیم مستقیم داریم حکم رو از شرع میگیریم. از قبل به حکم جاهل بودیم، وسیله برای به دست آوردن حکم نداشتیم. و استفاده از حکم یکی از فواید این است که ما از شریعت از بعثت حکم رو استفاده میکنیم در موازعی که لایقه، یعنی عقل حکمی ندارد، عقل دلالتی ندارد، در اون موازع حکم شرع به ما فایده میرسونه. این دو تا فایده، یا بفرمایید یک فایده، که هر دو رو با هم حساب کنیم میشه یک فایده. فایده بعدی اینه، ما عقلمون به منیه شماها بنده هستید و بنده موظف است که رضایت مولایش رو جلب کند. عقل به ما دستور میده که چنان عمل کنید که مولا از شما راضی باشه، مبادا مخالفتی، قصوری، تقصیری داشته باشید که در اون صورت مولا از شما ناراضی میشه و وقتی از شما ناراضی شد شما گرفتار عقاب میشید. با این حکمی که عقل میکنه برای ما خوف درست میشه و ما تو فکر میفتیم که چگونه اطاعت کنیم و خدا رو راضی کنیم. عقلمون نمیتونه به طور کامل ما رو راهنمایی کنه به طوری که ما مطمئن بشیم که راضی شد، خدا از ما راضی شده و مطمئن بشیم که جایی خطا نکرده. اما وقتی شرع میاد، بعثت میاد، خب بعثت داره اون چرا که خدا میخواهد برای ما توضیح میده و ما دیگه مطمئن میشیم که چه کاری رو باید انجام بدیم، چه کاری رو باید ترک کنیم. اون خوفی که از جهل بر ما عارض شده بود برطرف میشه. پس بعثت میتواند ازاله خوف کند، خوفی که از اون جهل بر ما حاصل شد. ما میدونیم باید بالاخره اطاعت کنیم ولی نمیدونیم چگونه اطاعت کنیم. این ندونستن برای ما خوف ایجاد میکنه. شریعت که میاد حکم رو بیان میکنه، این خوف ازاله میشه و ازالت خوف. این هم فایده سوم. فایده چهارم، بعضی افعال هستن که عقل ما حسن قوفشون رو تشخیص میده ولی بعضی افعال دیگه هستن که عقل حسن قوفشون رو تشخیص نمیده. اگر به عقل عرضه کنی میگه نمیدونم، مخالفتی نداره ولی هیچ حکمی به هیچ کدوم از دو طرف نمی کنه. اینجور موارد هم شارع میاد حسن قوف فعل رو برای ما توضیح میده و ما این حسن قوفی رو که از ناحیه از راه دیگری نمیتونیم استفاده کنیم، از بعثت استفاده میکنیم. پس بعثت این اصلاحی دارم برای ما داره که حسن قوف بعض افعال رو به ما معرفی میکنه. درسته که عقل ما میگه عقل حسنه و زور و طبیعه، ولی این یک مطلب کلیست، در خیلی موارد دیگه نمیتونه نظر بده. در اون موارد دیگه اشاره میاد نظر میده، کاری رو ثابت میکنه که حسن یا قبیه. و استفاده از حسن و القبر، اینم پنجم. ششم، و نافع و زار، آنچرا که به ما نفع میدهد، آنچرا که برای ما ضرر داره، این را به سطح روشن میکنه. این کلام ایشون نشون میده طب رو هم انبیا بحث کردن. اصل طب از ناحیه انبیا بحث شده، بعدن دیگه بقیه بشر نشستن با فکر خودشون این طب رو تفصیل دادن، توسعه دادن. نافع رو و دار رو که در طب علل خصوص مطرح بود انبیا گفتن و به حساب ما اینا رو فهمون، تنها به حساب اینا رو نفهمونده، خیلی چیزا رو به ما گفته. ما اعتقاد داریم که این علم نجوم و با این همه پیشرفتگی انبیا به بشر تفهیم کردن، سلام انبیا به بشر تفهیم کردن. پس اینطوره که خیلی چیزها رو ما از بیست گرفتیم، از جمله همین نافع و ضعف که بحث در طبه. ششم یا هفتم و حفظ نوع الانسانی و تشمیل اشخاصی به حفظ به حسب استعدادات هم. این حفظ نوع انسانی رو میتونید قصد بگیریم بر نافع و ضار، که وقتی ما نافع و ضار رو تشخیص دادیم نوعمون رو میتونیم حفظ کنیم. یعنی اگر نافع تشخیص داده نشه، ضار تشخیص داده نشه، خب ممکنه انسان مبتلا به ضرر بشه و افرادش از بین بره، قهران رو از بین بره. پس حفظ نوع انسانی به تشخیص نافع و ضار. ممکنه این حفظ نوع انسانی رو مربوط کنید به مطلب بعد. که مرحوم علامه مربوطش کرده به مطلب بعد. البته توضیحش مفصل میاد. نوع انسان یعنی جامعه‌ای که نوع در او زندگی میکند احتیاج به قوانینی دارد که اگر این قوانین در جامعه پیاده نشن، اجرا نشوند، بشر با همدیگه درگیر میشن و بر اثر درگیری همدیگه رو از بین میبرند. پس حفظ نوع انسانی احتیاج به بعثت دارد، احتیاج به قوانین داره. حالا ممکنه شما بگید که چرا قوانینی که خود بشر جعل کرده اونها کافی نباشن، قوانین شرعی لازم باشه. اینو بعدا خواهیم گفت، توضیح خواهیم داد در توضیح بعد. پس حفظ نوع انسانی هم به بعثت بستگی داره. مطلب بعدی و فایده بعدی، البته این من به طور مربوط اینو من به طور کامل نگفتم، این الان اونطور که توجه کردید یه دفعه مربوط گرفتم به قد، یه دفعه الان مستقل قرارش دادم، بعدا میخوام مربوطش کنم به قد، قدمم خواهم گفت. فعلا دو جور منش کردم، یه دفعه مربوطش کردم به قد یعنی جز نافوزار قرارش دادن، بالاخره نتیجه نافوزار قرارش دادن، نتیجه تشخیص نافوزار قرارش دادن. یه دفعه والا مستقل گرفتن که خود بعثت باعث حفظ نظام اجتماعی انسان ها و در نتیجه باعث حفظ نوع انسان هاست، به خاطر اینکه بعثت آورنده شریعت هست، آورنده قوانینه، قوانینی که بشر به اون قوانین تن میدن و بر اثر اجرا اون قوانین جامعهشون اصلاح میکنن و با هم درگیر نمیشن، در نتیجه محفوظ میمونن. مطلب بعدی که شاید حفظ نوع انسانی بتونه به اون هم مرتبط باشه، تکمیل اشخاص انسانه. البته شاید اینو بشه جداش کرد از حفظ نوع، ولی شاید هم با حفظ نوع یکسانش کنیم. تکمیل نوع انسان، تکمیل اشخاص انسان به حسب استعداد، این تقریبا میشه گفت از فواید بسیار مهم نبسط و شایدم بالاترین فایده باشه. انسان ها رو خدا طوری آفریده که استعداد به تکامل رسیدن دارن، نه تکامل در بدنشون بلکه تکامل در روحشون، که این مهمه. تکامل در بدن باعث حفظ انسانه، ولی تکامل در روح باعث ترقی انسان و به اوج رسیدن انسانی، که انسان در انسانیتش پیش بره. ما هر کدوم یه کمالات لایق داریم، ولی توانایی این که به اون کمالات برسیم برامون نیست. وقتی که شریعت میاد به صد حاصل میشه، پیغمبری با ما مرتبط میشه، اون پیغمبر اون قوه های نهفته در ما رو میشناسه و به ما تعلیم میده که چگونه این قوه ها رو با اعمالی که من به شما میاموزم به فعلیت برسونید، و ما قهرن اون اعمال رو انجام میدیم و اون قوه های نفسانی رو به فعلیت میرسونیم و از این ناحیه هر شخصی به کمال لایق خودش میرسه. چه ما هم آمدیم تو این دنیا که به کمال لایق برسیم از طریق اطاعت خدا. وقت ما اگر به کمال لایق برسیم، قهرن یه نوع حفظی هم هست، بلکه حفظ در این صورت کامل تره. انسان هایی که میبینید به کمال لایق انسانی رسیدن، زندگی اجتماعیشون هم خالی از اضراره، به دیگران ضرری نمیرسونن، چنان آرام و چنان بی هوا زندگی میکنن که کسی اصلا از اونها خسارت نمیبینه. و قهرن اگر همه انسان ها چنین باشد، نوع انسانی به بهترین نحو حفظ خواهد شد. پس حفظ نوع انسانی رو تونستیم مرتبط بگیریم به این تکمیل اشخاص. البته عرض کردن لازم نیست مرتبط بگیریم، تکمیل اشخاص به خودش یه فایده مستقل قرار بگیریم، فایده خیلی مهم میامد. بر فرضی که باعث حفظ جامعه نشود، که میشود، بر فرضی باعث حفظ نشود، خودش یه فایده مستقل بلکه فایده عظیمی است. و تکمیل اشخاص انسان به حسب استعدادات مختلفشون، که انسان ها استعدادشون مختلفه. اینو میبینید، ظهورات مختلفی که در بین انسان ها میبینید کاشف از استعدادات مختلف اونها. که فرمودن الناس معادنون کما آدن زهب و فضه، همونطور که معادن زهب و فضه فرق میکنن، خالصی و ناخالصیشون متفاوته، انسان ها با هم تفاوت دارن، استعدادهاشون متفاوته. و تعلیم هم از ثناء الخفیه، این فایده بعدی که انبیا ثنای خفی رو که شاید انسان به ابتداعا به اون نرسد به بشر تعلیم میدهند. ثنای خفی رو ابتداعا بشر بهش نمیرسه، ولی اگر شروعش رو انبیا انجام دادن، بشر توسعهش خواهد داد. مثلا علم نجوم که از کردن، علم نجوم و شاید بسیاری از صنایع دیگر که اینا رو انبیا به بشر تعلیم دادن، بعدن بشر وقتی که ابتدا شهر انبیا گرفت توسعش داد. ول اخلاق، یعنی و تعلیم هم الاخلاق، اخلاق رو به بشر انبیا تعلیم دادن. دلیل بشر به خاطر غلبه بعد حیوانی نمیتواند اخلاق انسانی رو در خودش بروز دهد و از قوه به فعلیت برسونه. اونا هستن که به ما تعلیم میدن اخلاق چیست و چگونه به این اخلاق حسن برسیم و چگونه از اخلاق سیئه دور شویم. اونا تعلیم میدن. البته بعد از اینکه تعلیم دادن، ما فروعاتی رو هم بر تعلیمات اونها مترتب میکنیم و علم رو توسعه میدیم، چنان که این کارو کردیم. و سیاست اینا با هم تفاوت‌هایی دارن. تکمیل اشخاص به حسب استعدادات غیر از اخلاقه. البته اخلاق وسیله تکمیل هست ولی منحصر نیست. عبادات غیر اخلاق هست ولی مکمل هست، اخلاق هم مکمل هست. ما وقتی میگیم تکمیل نفوس انسانی، تکمیل نفوس به وسیله عبادت هم میشه، به وسیله اخلاق هم میشه، به وسیله اعمال اجتماعی هم میشه. اون وقتی میگفتیم تکمیل بیده، کار به اخلاق تنها نداشتیم. حالا داریم اخلاق رو میگیم که یکی از وسایله. هیچ اشکالی نداره که ما عام و خاص جدا از هم جدا کنیم. ما در اونجا به یک چیزی نظر داشتیم، به تکمیل انسان نظر داشتیم، به راه های تکمیل کار نداشتیم، اینجا به اخلاق تنها کار داریم. سیاست رو میفرد و تعلیم هم سیاست، یکی از فواید بهتر اینه که اونها سیاست رو تعلیم میدن. سیاست یکی سیاست منزل، یکی سیاست مدینه است، شاید هم بتونیم بگیم یکی سیاست خود شخصه. سیاست شخص همون اخلاقه، سیاست اجتماع و مدینه همونی بود که در حفظ نوع انسانی گفتیم. پس باقی اون سیاست منزل، چون انسان که میخواد تدبیر داشته باشه، گاهی خودش رو تدبیر میکنه، به خودش رسیدگی میکنه، خودش رو اصلاح میکنه و میپرورانه. گاهی هم منزل رو، یعنی همون خانواده کوچک رو همون خانواده رو که شهر کوچکن اداره میکنه. گاهی نه، یه سمتی داره، مثلا استاندار، فرماندار، پادشاه، امیر، که میخواد یه شهری رو اداره کنه. در وقتی میخواد شهر رو اداره کنه، سیاست مدینه رو باید اعمال کنه. در وقتی میخواد خانوادهش رو اداره کنه، سیاست منزل رو اعمال میکنه. خب سیاست منزل هم روش میخواد، روشش رو به سطح ما میفهمه. و سیاست، کسی هم سیاست میتونه سیاست منزل باشه، میتونه سیاست مدینه باشه. ولی اگر شما سیاست مدینه رو در اون فواید قبلی داخل کردید، اینجا سیاست رو عبارتی که در سیاست منزل. ول اخباره بالعقابه و ثوابه فلیحصل اللطف للمکلف. این آخرین فایده ای که ما برای بعثت فکر میکنیم، فایده آخری که آخرین فایده ای که ما برای بعثت فکر میکنیم اینه که انبیا میان ثواب و عقاب رو به ما میگن، میگن این کار ثواب داره، این کار عقاب داره. با گفتن ثواب و عقاب ما رو به تکلیف و اطاعت از تکلیف نزدیک میکنه. و قبلا گفتیم آنچه که باعث تقرب به طاعت و توعد عن المعصیت بشود لطف است. پس این بیان پیغمبران لطف است، این که به ما میگن این کار ثوابش این است، این کار عقابش این است، که باعث میشود ما به سمت اون ثواب سوق پیدا کنیم و از اون عقاب خودمون رو پرهیز بدیم. این باعث لطف میشه، یعنی باعث تقرب به طاعت و توعد عن المعصیت میشه. پس این بیان پیغمبران میشه لطف، و اون به سبب که منشأ این بیان شده اون هم میشه لطف. و ما قبلا گفتیم لطف واجبه. پس این بیان اخیر ثابت میکنه که به سبب واجبه، در حالی که ما داشتیم بحث میکردیم که به سبب حسنه، میخواستیم حسن به سبب ثابت کنیم. الان وجوب به سبب ثابت شد، این اشکالی نداره، به خاطر اینکه ما وقتی وجود به سطح ثابت کردیم، خستم در ذهن ثابت میشه. البته همین بیان رو بعدا برای وجود به سطح مصنف به کار خواهد گرفت. الان بحث در حسن به سطح داریم، بعدا در وجود به سطح بحث میکنیم. در وجود به سطح از همین قانون استفاده میکنیم که به سطح لطفه و لطف واجبه، پس به سطح واجبه. چطور به سطح لطفه؟ یکیش همین است که ارچه همین که الان درست شدید، که بیان عقاب میکند، بیان ثواب میکند، و از این طریق ما رو به طاعت نزدیک میکند و از معصیت دور میکند. و این نزدیک کردن به معصیت و دور کردن، نزدیک کردن به طاعت و دور کردن از معصیت خودش میشه لطف. بله، تکلیف یک لطفه، بیان ثواب و عقاب لطف دیگری منافات نداره، این همه شون لطفه. به صد ممکن از نهایه این که بیان تشریف میکنه لطفه، بله بیان تشریف لطفه، نه خود تشریف لطف نیست، بیان تشریف لطفه. هم به صد از این جهت که بیان تشریف میکنه لطفه، از این جهت که بیان ثواب و عقاب میکنه لطف دیگر است. این همه با توضیح داده بشه بردن، یعنی به صد بالاخره لطفه. حالا به چه جهت لطفه؟ یکیش به جهت این که بیان تکلیف میکنه، یکی به جهت این که ثواب و عقاب رو بیان میکنه. ولی اخبار، یعنی یکی از فواید اخبار به عقاب و ثواب است، که با این اخبار یحصل لطف للمکلف، یعنی این اخبار باعث میشود که مکلف تقرب الی الطاعه و تبعد عن المعصیه پیدا کند. و تقرب الی الطاعه و تبعد عن المعصیه لطف بود، پس باعث میشود که مکلف بله مکلف دارای لطف شود، یعنی برای مکلف لطفی حاصل شود. خب تمام مطالبی که مرحوم علامه در تفصیل بحث میارند در این بیان کوتاه مصنف آمد و مختصرا توضیح داده شد، که باید تفصیلشان الان عرض میشه. ابتدا شارح اون مدعا رو طرح میکنه و اشاره میکنه که این مدعا مورد اتفاق همه نیست، بعضی مخالفت دارند، ولی ملیون یعنی متدینین همه به این مطلب همه معتقدند و معترف، یعنی مدعا رو همشون قبول دارند. میفرماد که تمام متدینین معتقدند که بهتر حسن است. مدعای ما رو همه قبول دارند. فقط براهله هستند که بهتر رو حسن نمی دونند، بلکه من می کنند، میگن نباید بهتر صورت بگیره. براهله کسانی هستند که میگن ما به هیچ نبی احتیاج نداریم، اعتقاد هم نداریم. خدا به ما عقل داده، عقل ما به ما برای ما توضیح میده که چگونه عمل کنیم که به وظیفمون عمل کرده باشه. احتیاج نداریم کس دیگری پیدا بشه و به ما تفهیم کنه که چگونه عمل کنیم تا ما از طریق عمل کردن به دستورات او مطمئن بشیم. ما اصلا میدونیم که به عقل دستورات عقل عمل کنیم برامون کافیه. پس احتیاج به پیغمبر نداریم و وقتی احتیاج به پیغمبر نداریم، هیچ وقت خدایی که حکیمه کار لغو انجام نمیده و به سطحی رو تحقق نمیده. این حرف براهیم است. البته ما با اولین فایدهی که برای به سطح نقل کردیم حرف براهیم رد شد. ما گفتیم انبیا هم تأیید میکنن حکم عقل رو و هم در جایی که عقل حکمی ندارد حکمی تأسیس میکنن. این فایده کمی نیست. چرا شما میگید به سطح لغوه؟ هم تأیید حکم عقل ارزشه، هم بل تأسیس احکامی که عقلش نمیرسه ارزشه. پس به سطح دارای ارزش است، دارای فایده است، لغو نیست. اراهیم در بارشون اختلافه. بعضی گفتن که پیروان حضرت ابراهیم هست و چون پیروان حضرت ابراهیم هست براهیمه روشون گفتن، یعنی پیروان ابراهیم یا پیروان براهیم که همون ابراهیمه. این حرف درست نیست. در ملل و نهل رد شده این حرف. گفته شده که این شهرستانی میگه که اینها تابع هیچ پیغمبری نیستن. اصلا براهیمه میگن هیچ بعثتی جایز نیست. وقت چطور از بین پیغمبر ابراهیم انتخاب کنن؟ اگر به پیغمبری ابراهیم اعتراف داشته باشن که دیگه این کار پیغمبری نمی کنن. پس نمیشه گفت پیروان ابراهیم. بعضی گفتن پیروان برحمن هم. بعضی گفتن پیروان برحمای پادشاه هند هم. یکی از پادشاهان هند هم. هر کی بالاخره یه چیزی گفته. علی ای حال قول تأیید شده که در کتاب دبستان المذاهب هم آمده اینه که اینا بالاخره پیروی یکی از حکمای هندن. حالا اون حکیم هندی چیه؟ اختلاف برحمن برحماس هرچی هست. دبستان المذاهب کتابی دو جلد چاپ شده درباره ادیان و بسیار کتاب خوبیه. مثل ملل و نهل شهرستانی هست. هیچی ادعای دروغیه. براهیمه میگن این پیغمبرایی که آمدن همشون ادعای دروغی کردن. زمین رو مساعد دیدن برای ادعای چیزی تر کردن و استفاده از بین بشر بردن، ولی از جانب خدا ارسال نشدن. خدا حکیمتر از اینی که کار لغو کنه. این حرفای براهیم هست. تو حرفی باطله. بعدن باطنش میکنی تو چیزا نقل کردن، تو یه هم ملل نهل نقل کردن، کتب ملل نهل، مثلا همین ملل نهل شهرستانی، الفصل یا همین دبستان و مذاهب جرز میکنن، در این کتاب ها توضیح مذهبی اینا آمده. توی لغتنامه دل خدا بلیتا من مراجعه نکردم، ولی اقیاس این که اینجور مباحث در اونجا به طور مصطفا توضیح داده میشه، فکر میکنم اونجا رو کاملا در باره براهیم رو بحث کرده باشه. نمیدونم اسمش یادم نفته. نه خیلی نه نه فقط میداره اسمش یادم نفته. به نظرم یک کیخسروی توش هست. به نظرم یک حالا اسم خودش اسم پدرشه یه چیزی هست که تو زنم نفته، اما دقیق علیه یادم است. خودم کتابشو دارم و بسیارشون خوندم اما اسم معلیفش رو نرفتم. المثلت الاولا فی حسن بهتر، اختلف الناس فی ذلک، یعنی در این حسن بهتر. فذهب المسلمون کافتن، یعنی جمیعا، و نه تنها مسلمون بلکه جمیع ارباب الملل. ملل در مقابل محل، ملت یعنی دین، دین آسمانی، نهله یعنی دین ساختگی. ملل و نهل که میگن یعنی ما ادیان رو توضیح میدیم، چه ادیان آسمانی که ازش تعبیر میکنیم به ملل، چه ادیان ساختگی و جعلی که ازش تعبیر میکنیم به نهل. ارباب ملل یعنی ارباب ادیان آسمانی، ادیانی که واقعیت دارن ولی حالا ادیان انحراف پیدا کرده باشن، مثلا دین نفسانی، دین یهودی، دین زرتشتی، اینا انحرافی توشون پیدا شده ولی بالاخره اصلش دین آسمانی است. البته زرتشتی اختلافیه که آیا دین آسمانی است، نوعا میگن دین آسمانی هست. و جماعت من الفلاسفه، این جماعت من الفلاسفه که جداش میکنه از ارباب ملل به خاطر این که صنعتی که فلاسفه دارن با از دین جداست. فلاسفه میگن کار ما برداشت از احکام عقلی است، به ادیان کاری نداریم. نه اینکه دین قبول نداریم، دین خیلیشون قبول دارن ولی به ادیان کاری ندارن. میگم که بحث درباره ادیان یه بحثه که متکلمین متشکلن، بحث درباره حکم عقل یه بحث دیگه است که ما فلاسفه ما متشکلیم. این که ایشون جدا کرده فلاسفه را از ارباب ملل به خاطر اینکه شغلشون به ارباب ملل جداست، ولی ممکنه خودشون هم جزء متدینین باشن. و جماعت من الفلاسفه ذهب المسلمون و جمیع ارباب ملل و جماعت من الفلاسفه ذهب الى صالح، یعنی به حسن برسد. ولی منعت البراه من منها، یعنی حسن برسد، حسن برسد قبول نکرده، گفته برسد کار نفس. و دلیل على حسن برسد انها، یعنی برسد، ما قول براه را قبول نداریم، بعدا مصنف به قولشون میپردازه و ردشون میکنه. ما قول خودمون رو که حسن بعثت مستدل میکنیم، دلیل میاریم. و دلیل بر حسن بعثت این است که انها، یعنی بعثت، قد اشتملت بر فوائدی و خلط عن المفاسد، هم فایده داره هم مفاسد نداره، هم مصالح داره هم مفاسد نداره. سکانت چیزی که هم مصلحت دارد که مقتضیش هست و هم مصلحه ندارد که مانعش هست، مقتضیش موجود مانعش مفقود، سکانت حسنت هم فتن، یعنی مقتضی حسن دارد و مانع از حسن نداره و چیزی که مقتضی داشته باشه و مانع نداشته باشه حاصله، پس حسن حاصله. فقط ذکر المصنف رحمه الله جملتا من فواید البعث، یعنی بعضی از فواید البعث رو ذکر کرده. منها اولین فایده که احتیاج به توضیح دادن نداره، من کاملا تقریبا توضیحش دادم، اینه که بعضی احکامی رو که عقل صادر میکنه شریعت تایید میکنه، اون جایی هم که عقل نمیتواند حکم کند شریعت حکم ترتیب میکند. به این ترتیب خود شریعت یعنی وسط میشود نافع و حسن، میشود مفید و خالی از مفسده و حسن، در نتیجه حسن. منها یعنی از اون فواید این است که یعتز دل عقلو به نقل، عقل کمک میشود به وسیله نقل در اون موازعی که یا در اون احکامی که یدل العقل علیه، در اون جایی که عقل میتواند دلالت کند، میتواند نظر بدهد، اگر نظری داد شرع او را تایید میکند. من الاحکام، این من الاحکام بیان ما یدله، یعنی در احکامی که یدل علیه العقل، عرض کردم ما رو میتونید کنایه از حکم بگیرید چنانچه مرحوم علامه گرفته، میتونید کنایه از موضوع بگیرید که توجه شدید اونجور هم معناش کردیم درست در موضوع بود. چه وحدت ثانه و غیره ها، خب وحدت ثانه رو عقل حکم میکنه، شرعم چه وحدت ثانه رو بیان میکنه، حکم عقل رو تایید میکنه. یا غیره ها، بعضی چیزهای دیگه داریم که توجه میکنید در فلسفه مطرحه که عقل، که شریعت عقل میتونه حکم کنه، مثلا عالم بودن خدا یا قادر بودن خدا، اینا رو عقل حکم میکنه، شریعت رو امضا میکنه و تایید میکنه. و ان یستفاد اعتبر ان یعتذبه و ان یستفاد الحکم من البعثه فیما لا یدل العقل علیه، در اون مواردی یا در اون احکامی که عقل دلالت بر اون احکام ندارد حکم از بعثت مستقیما و ترسیسا استفاده می شود. اونجایی که عقل حکم داشت شریعت تایید می کرد، در این جور جاهایی که الان داریم می گیم شریعت ترسیس می کنه. چه شرایع و غیرها من مسائل الاصول، شرایع این قوانینی که برای عمل گذاشته می شه. و غیر این قوانین من مسائل الاصول، اصول رو می تونید اصول فقه بگیرید، میتونید اصول اعتقادی بگیرید، اما اون اصول اعتقادی که عقل در مورد حکم ندارد مثلا در معاد جسمانی گفتن عقل دخالت نمی کنه، از اصول هم هست، معاد جسمانی از اصوله ولی عقل دخالت نمی کنه، عقل معاد روحانی رو بیان میکنه اما در ماده جسمانی نمیتونه دخالت کنه، نمیتونه تبیین کنه، البته بنابر نظر بعضی فلاسفه. بعضی فلاسفه مثل صدرا معتقدن که عقل میتونه ماده جسمانی رو تبیین کنه. ولی خب اون وقتی که صدرا حرف میزد، هنوز اون وقتی که این کتاب نوشته میشد هنوز صدرا حرفاشو نگفته بود، یعنی از صدر دنیا نبود که بخواد حرف بزنه. الان مسائل اصول رو میتونید شما یکیشو مثلا مسائل معاد بگیرید یا بسیاری از مباحث معاد، ریز معاد رو که حتی صدرا هم نمیتونه از طریق عقل به دست بیاره. اصل معاد جسمانی رو فرض کنید با عقلتون ثابت کنه، اون جزئیات معاد جسمانی رو که نمیتونه اثبات کنه، مثلا وجود نار، وجود جنت، اینا هیچ کدوم عقل نمیتونه اثبات کنه. عقل میگه بالاخره مشکلاتی برای کسانی که بد هستن در قیامت پیش میاد و نعمی هم به کسانی که خوبن عطا میشه، اما نه بهشت رو میتونه توضیح بده نه جهنم رو میتونه توضیح بده، این جز اصول هم ولی شریعت نتونه. و منها ازالت الخوف، ازالت الخوف رو از خارج تقریبا توضیح کامل دادن که ما عبدیم، مملوکیم، خدا مولای ماست، مالش ماست. عقل ما به ما میگه تو که مملوکی باید سعی کنی که مالک ازت راضی باشه، بنابراین باید افعال تو و تروک تو طوری منظم کنی که خواست او باشد، مورد رضایت او باشد. ولی خب خیلی جاها عقل نمیتونه تشخیص بده که خدا در این موضع چی میخواد. شریعت میاد اون افعال رو، فروکی رو که خدا طالب است بیان میکنه، ما خوف از همون زائل میشه. یعنی ابتدا که عقل به ما میگه شما باید رضایت مولا رو تحصیل کنی و جلب کنی، ما برامون خوف عارض میشه، یعنی چون نمیدونیم باید چه کنی، این جهل برای ما خوف میاره. خوف رو این به صف ازاله میکنه، چون بیان میکنه که چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه کارهایی رو باید ترک کنیم. وقت ما وقتی فهمیدیم که کارهایی که باید انجام بدیم چیست، کارهایی که باید ترک بکنیم چیست، و خوفی که در اثر ابهام و جهل برامون پیش میامد ازاله میشه. و منها از جمله اون فواید ازاله خوف است. ازاله خوف است، خوفی که حاصل میشود للمکلف عند تصرفاتهی، در وقتی میخواد اعمالی انجام بده، تصرفی بکنه در جهان، میترسه که مبادا این تصرف مورد رضایت خدا نباشه. ولی وقتی شریعت در ما حکم آورد دیگه این ترس برطرف میشه. اداره خوفی که حاصل است لزم مکلف این در تصرفاتی، از قد علم مکلف به دلیل عقلی که انه مملوک لغیره، با دلیل عقلی یافته که مملوک غیر است و خودش مالک دارد، آزاد نیست، و یافته که تصرف در ملک غیر به غیر اذنش قبیح است، چه تصرف در خودش بخواد بکند چه تصرف در بیرون بخواد بکنه، هر نوع عملی انجام بدهد، چه عمل مربوط به خودش چه عمل مربوط به بیرون، بالاخره تصرفی در ملک غیر است و تصرفی در ملک غیر رو عقل میگه قبیحه. پس اون فکر میکنه که تصرفاتش قبیحه و از این جهت براش خوف حاصل میشه. از قد علم مکلف به دلیل عقلی که مملوک است لغیرهی و دانسته باز به دلیل که تصرفی در ملک غیر بدون اذنش قبیحه، لذا براش خوف فارض میشه که من تصرفاتی که میکنم چه حکمی دارم. فلولا البعثه، اگر بعثت نمی بود و بیان نمی کرد که احکام افعال چیست، لما علم این مکلف حسن تصرفاتش را و در نتیجه برایش خوف حاصل می شد به تصرفه و به عدمه. اگر تصرف می کرد خوف داشت، اگر عدم تصرف می کرد بازم خوف داشت، چون می ترسید و خدا تصرف رو لازم کرده بشه. پس خوف حاصل می شد چه به تصرف چه به عدم تصرف، در هر دو طرف خوف بود. چرا خوف بود؟ زیرا که عقل به ما میگه شاید این کاری که تو می کنی انجام وظیفه عبودیتت نباشه، انجام وظیفه مملکیتت نباشه، تو مملوکی، باید طوری عمل کنی که مالک ازت راضی باشه، شاید با این عمل مالک از تو راضی نباشه. خب خوف آرز می شد از کردیم، وقتی شریعت آمد امر رو مشخص کرد، دیگه حالا با اطمینان عملی رو انجام می دیم، عملی رو تشکیل می کنیم و دیگه خوفی هم نداریم. از یو جبز العقل، یعنی چرا خوف حاصل می شه؟ این تعلیل است برای یحضر الخوف. چرا خوف حاصل می شه؟ زیرا عقل تجویز می کند که مالک از عبد خودش طلب کرده باشد فعلی را که لا سبیل برای عبد الا فعل این کار، الا فعل این فعل، یعنی انجام این فعل. ممکنه خدا کاری را از عبد طلب کرده باشه که عبد نتواند اون کار رو انجام داده، نمیدونه که باید نمیدونه اون کار چیه که انجامش بده. لا سبیل الا فعلهی، نمیتونه اون کار انجام بده چون عالمه و اون کار نیست. لا سبیل الا فعلهی الا بالبعثه دلبعثه، مگر اینکه خدا پیغمبری رو مبعوث کنه و افعال رو مشخص کنه که کدومشون خوبن کدوم بد، کدوم بد انجام بشن کدوم بد ترس بشن. فیحصل الخوف، چون عقل که این تجویز میکنن، این فیحصل الخوف تفریح است بر یجبه، چون عقل که این تجویز میکنن و ما نمیدونیم باید چه کنیم، یحصل الخوف، خوف برای ما حاصل میشه و شریعت این خوف رو ازاله میکنه. فایده بعدی از جمله فضائل اینه که بعضی افعال حسنن بعضی ها قبیحن، این روشنه. مطلب بعدی اینه که عقل ما بعضی قبیح ها رو و بعضی حسن ها رو تشخیص میده و بعضی دیگر رو تشخیص میده. برای این که حسن و قبحی که تشخیص به وسیله عقل تشخیص داده نمی شوند شناخته شوند، به سطح حسن زمین ها از جمله اون فقایل این است که بعض افعال حسن و بعض افعال قبیح هست. بعض حسن من ها، یعنی بعض ها، اینجور نخونید سمبل حسنت و من ها، یعنی حسن از بین اون افعال، بلکه حسن منها بعضی از اون افعال حسن. ما یستقل العقل به معرفت حسنه، بعضی از این افعالی که واقعا حسنن عقلا مستقلن میتونه حسنشون رو بشناسه، به شناخت حسنشون دسترسی داره، که در این جور موارد عقل احتیاج به بیان شرعی نداره. ولی البته اگر بیان شرعی به عنوان معیب بیاد اشکال نداره، ولی عقل احتیاج نداره. و من ها یعنی بعضی از اون حسن ها، بعضی از اون افعال حسن ما، یعنی فعلیست که لا یستقل العقل به حسنه. در افعال حسن این چنینه که به دو قسم تقسیم میشه و که در قبیحه، قبیحه هم اینطوره، قبیحه هم به دو قسم تقسیم میشه که بعضی را عقل میشناسه و بعضی را نمیشناسه. و مع البعثه، با وجود بعثت، معرفت حسن و قبیحی که عقل مستقل به معرفتشون نیست حاصل میشود. پس بعثت به ما اون حسن و قبحی رو میفهماند آنچه ما از طریق عقل نمیتونیم بفهمیم، این فایده دیگری برای بعثت. خب ممکنه شما اشکال کنید که این فایده با اون فایده اول چه فرقی داره؟ فایده اول هم همین بود که عقل بعضی چیزها رو میشناسه، عقل بعضی تکالیف رو نمیشناسه و شریعت و بعثت براش بیان میکنه. در زیر فایده اول این مطلب رو گفتیم. خب حالا سوال میشه این فایده سوم با زیر فایده اول چه فرقی داره؟ جواب اینه که در زیر فایده اول تکلیف مطرح شد، در اینجا تکلیف مطرح نیست، حسن قب مطرحه. البته تکلیف هم منشأش حسن یا قبه، ولی قبلا گفتیم باید حسن قب شدید بشن تا اینکه تکلیف حاصل بشه. قبلا یادتون هست گفتیم تازه وقتی کاری حسن میشه تازه میشه مباح، از حرمت بیرون میاد. اگر بخواد مستحب بشه یا بخواد واجب بشه باید جهت مفیدی اضافه بر حسن داشته باشه. حسن فقط اباحه میاره. الان در اینجا بحث ما در حسن و قبح، بحث ما در تشریف نیست. یعنی کاری به اصال اصلش رو میخوام بفهمیم حسن یا قبیه. وقتی این حسن اگر چیزی اضافه درش وجود داشت میشود وجود، یا اگر چیزی بر اون قبیح اضافه بر اون قبیح وجود داشت میشود حرمت. پس حرمت و وجوب غیر از حسن و قبح، حسن و قبح قبل از حرمت و وجوب حاصل میشه. گاهی از اوقات بعض افعال رو عقل ما تشخیص نمیده که حسن است یا قبیح است، شریعت و بعثت بیان میکنه، پس بعثت این فایده رو هم دارد. و منها از جمله فوایدی که بر بعثت مترتبه همون عرض کردن تشخیص نافع و ضاره، یعنی نافع و ضاری که مربوط به بدن باشن. اونی که نافع و ضار مربوط به نفسه اون رو بعدن در تکمیل و اشخاصی به حسب استعدادات مختلفه بیان خواهیم کرد. اون نافع و ضار رو به لحاظ نفسه، این نافع و ضار رو که میگیم نافع و ضار رو به لحاظ بدنه. بدن مریض شده دوایی براش نفع داره یا یه دوایی براش ضرر داره. این تشخیص ضرر و نفع دواها از طریق انبیا شروع شده، از چیزان ولو این که بشر توسعه داده باشه ولی از طریق انبیا شروع شده. پس باید دابه سک این نافع و ضار تشخیص داده میشود. و منها یعنی از جمله اون فواید این است که بعض اشیا نافع اندن و مثل کثیری از غذاها و دواها، ولی بعضها زارندن و مثل کثیری از سموم و حشائش. حشائش جمع حشیش یعنی گیاهه. بسیاری از گیاها برای ما مسموم هم، مثل بعضی پارسا گفته میشه که مسموم هم. و عقل لا یدر کزاله که کله، عقل همه اینها رو که نمیتونه درک بکنه، به بعضی هاشون که نبرسه به بعضی نرسه. و فلبسه تحصول حاضه فائدت العظیمه، اگر پیغمبری خدا مبعوث کنه این فائده عظیمه حاصل میشه، یعنی منافع و مزار به بشر تعلیم داده میشه و بشر منافع و مزار رو میشناسن، بعدا خودشون در اثر مطالعاتشون اون شناختشون رو توسعه میدن. و منها از جمله فوایدی که بر بعثت مترتب است حفظ نوع انسانی، چنین رو مرحوم علامه مستقل گرفته. بیان مطلب اینه که انسان زندگی اجتماعی داره. توجه کنید چندین مقدمه رو کنار هم قرار میدیم و به نتیجه مطلوب میرسه، یعنی مقدماتی در طول همه کنار هم که از جده منظر اینکه در طول همه. ابتدا اینطور، مقدم اول، انسان احتیاج دارد به اموری که همه این امور رو خودش نمیتواند بسازد. غذا میخواد، لباس میخواد، مسکن میخواد و خیلی چیزای دیگه. همه رو خودش به تنهایی نمیتونه انجام بده، هم لباس درست کنه، هم غذا بپزه، همه کارا رو خودش نمیتونه انجام بده. البته توجه کنید وقتی میگیم غذا، معنیش نیست که مثلا فرض کنید گندمی رو نان کند یا برنجی رو بپزد. حساب کنید اون گندم چطوری درست شده. این آدم اگر بخواد غذا بپزه، اول باید گندمش رو کشت کنه، بعد درو کنه، بعد آرد کنه، بعد خمیر کنه، بعد نان کنه. برنج هم همینطور، برنج هم این مراحل باید طی کنه تا وقتی آماده خوردن بشه. لباس هم همینطور، لباس باید بره پنبه رو بکاره، دیار پنبه رو بکاره، بعد پنبه رو به دست بیاره، بعد درستش کنه، بعد لخ کنه، بعد لباس کنه. این کارا اگه دقت کنید خیلی طول میکشه. خب پس بشر نمیتواند از عهده کارهای خودش بر بیاد. مثل حیوان نیست که از اول خدا براش لباس تنش رو دوخته. حیوان از اول با لباس دنیا میاد. بشر لباس میخواد، غذا میخواد، غذاش هم احتیاج به پختن داره و خیلی کارهای دیگه. پس ناچاره که بعضی کارها رو خودش انجام بده، بعضی کارها رو از قدرت و اقدام دیگران استفاده کنه، بهره ببره. مثلا این نون بپزه، یه مقدار اضافه بپزه، اضافه شو بده به اون خیاط، خیاط در این لباس درست کنه. آه کذا. پس بالاخره بشر برای اینکه بتواند زندگی کنه ناچار است که با بقیه داد و ستد کند. این مقدمه اول. داد و ستد کند یعنی یک زندگی اجتماعی و زندگی مرتبط با دیگران داشته باشه. زندگی فردی نمیتونه داشته باشه. مگه از خیلی چیزا بگذره، اون دیگه یه زندگی عادی نمیشه. ولی اگه بخواد یه زندگی معمولی داشته باشه، باید با بقیه هشونش داشته باشه و زندگی اجتماعی پیدا کنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در زندگی اجتماعی و رابطه‌ای که بین بشر برقرار میشه، انسان طوری آفریده شده که طالب منافع خودشه. همه چیزها رو برای خودش میخواد. خب این میگه که هر چی منفعت هست به من بدید، هر چی ضرر خودتون تحمل کنید. هر چی همین میگه، وقت درگیری درست میشه. اونم میگه منافع مال من، ضررها مال شما. اون یکی دیگه میگه منافع مال من، ضررها مال شما. بالاخره درگیری درست میشه و یه جامعه صالحی دیگه وجود نمیشه. برای این چه جامعه صالح وجود بگیره، باید قوانینی باشد در جامعه اجرا شود که مردم از اون قوانین اطاعت کنند و در نتیجه با هم درگیر نشوند. این قانون بگه این حق توست و اون حق اوست، هر کس هم به حق خودش قناعت کنه و زندگی به سراغاتی پیش بره. پس احتیاجی به قانون داره. قانون گذار میخواد. پس احتیاجی به قانون گذارت هست. اما قانون گذار چیه؟ قانون گذار هر کسی میتونه باشه. اگه ما کسی رو تعیین کنیم برای قانون گذاشتن، قوانین رو طوری تعیین میکنه که به نفع خودش و بستگان خودش باشه و نسبت به دیگران ضرر وارد میکنه. اگر بگیم هر کی دلش خواست قانون گذار بشه، که دوباره ارجمند درست میشه، هر کی نفع خودش رو ملزم میکنه. اگه یک شخص خاصی رو بگیم قانون گذار باشه، اونم همینطور. تازه مشکل بعدی داریم، مشکل اینه که دیگران زیر بار قانون او نمیروند. این میگه چرا اون قانون گذاشت، من اون چه میتونم قانون بذارم، اون چه نزیتی بر من دارد که قانون بذارم. پس قانون گذار باید کسی باشد، شخص واحدی باشد، نه به هر کس اجازه قانون گذاری داده شود، بلکه به شخص واحدی باید اجازه داده شود. اون شخصم باید شخصی باشد که مورد اعتماد مردم باشه تا قانونش به همه بپذیرد. و چنین قانونگذاری باید از جانب خدا به وسیله معجزه تایید بشه تا بشر بفهمد که این با بقیه فرق دارد و باید تسلیم او شد. قانونگذار پیغمبر است. پیغمبر با بعثت به مردم ارسال میشه. از بعثت میشود لازم. بشر احتیاج دارد به زندگی اجتماعی. زندگی اجتماعی احتیاج دارد به قانون. قانون احتیاج دارد به قانونگذار چنینی و قانونگذار چنینی با برست ظاهر می شود. پس برست لازم است برای حفظ نوع انسانی. اگر برست نباشد، قانونگذار نیست. قانونگذار نباشد قانون نیست. قانون نباشد هرج و مرج زندگی اجتماعی انسان رو به هم می‌ریزه و حفظ نوع انسانی رو در مخاطره قرار می‌ده. در این که چنین وضعی پیش نیاد احتیاج به قانون هست. اولا احتیاج به قانون گذار است، ثانیا و قهرن به سر توجیه می شود، ثالثا این مطلبی که ما الان گفتیم مهمترین دلیل فلاسفه بر نبوت هست و شاید هم بتوان گفت دلیل منحصر. خیلی هم آب و تاب داره، شاخ و برگ داره، تفصیل داره. یه فصلی رو به این دلیل اختصاص داده. و بعد بر این دلیل اشکال شده، غزالی اشکال شده، اشکالی که خاصه بنیان این دلیل رو برمیدازه. گفته این همه قوانین تو دنیا داره اجرا میشه، بزرگانشون جعل میکنن، بقیه هم تدریب میکنن، هیچ احتیاج به نبی و رسالت نیست. جواب میدن دیگران که ما زندگی بهتر از این میگیم. انبیا میتوانن زندگی بهتر از این بیارن و واقعا زندگی بهتر اگر عمل بشه. ما عمل نمی کنیم. اگر عمل کنیم زندگیمون از زندگی کسانی که به قوانین بشری عمل میکنن پیشرفته تر خواهد شد. ما چون عمل نمی کنیم میبینیم زندگیمون از زندگی ما پایین‌تر شده. ولی اگر به قوانین شریعت عمل کنیم زندگیمون به مراتب بالاتر و بهتر از زندگیمون خواهد شد. اشکال دیگه باز کردن و این دلیل که شما سهم عمده بعثت رو در این دلیلتون لحاظ نکردید. مثل این که بعثت رو خدا برای اصلاح امور دنیای ما می آورد که میگید جامعه صالح شود، هر جو مرز و زد خود بیده رست نشید. این که من دنیا شما چرا به وظیفه اصلی انبیا که آماده کردن انسان برای آخرته توجه نکردید؟ دلیلتون سر تا سرش مربوط میشه به اصلاح دنیا، به سر حاصل میشود در اینکه دنیای ما آباد شود، اصلا کار به آخرت ندارید. این هم اشکال مهم نیست که برای این استدلال وارد کردن. خیلی هم روی این اشکال استاد کردن، پافشانی داشتن. جواب این هم روشنه. جواب این اینه که در یک جامعه صالح میتوان برای آخرت کار کرد. اگر حق طبیعی مرا یک نفر ببرد، من تمام همتم رو، تمام عمرم رو صرف این می کنم که حقم رو از اون پس بگیرم و همش تو فکر زده خوردم که یه چیزی دست بیارم زندگی اولیه ما انجام بدم. تازه زندگی مرفه نه، زندگی اولیه رو خب دیگه به کار عبادی نمی رسن. انبیا زندگی ظاهری ما را درست می کنند تا فراغتی برای به کمال رسیدن پیدا کنیم، بعد اون قوانینی که مکمل ما هستن بیان می کنند. پس در ابتدا باید زندگی سالم و صالح بشه تا من در زندگی سالم بتوانم عمل کنم. اگر زندگی بخواد ناسالح باشه، زندگی به هم ریخته باشه، زندگی به هم ریخته، من فرصت عبادت و به کمال رسیدن نمیره. پس اینه که فلاسفه دارن حرف میزنن، منظورشون این نیست که فقط دنیا آباد بشه، بلکه دنیا آباد بشه تا زمینه ای و مقدمه ای برای آبادی آخرت باشه. البته خود فلاسفه این مطالب رو زمینه نکردن، ولی بعد که اشکال شده اینا باید زمینه بشه و زمینه هم شده که کلام اونها با این زمینه ها تکمیل شد. بلا دلیلشون در افتدا همون که ارز کردن مبتلا به اشکاله، ولی با این زمینه ها اشکالش برتر است.
دلیل محسن نیست، جوابی هست مفهومی ملتفت هست 是去那些摩根水晶你放在的你的茶你放在你的茶你放在你的茶你放在你的茶你放在你的茶你放在你的茶你放在你的茶
اگر صدرا اینو گفته باشد ما الان نظر به کلام صدرا نداریم فلاسفه که گفتن فلسفه نشأ میگفته حالا ممکنه صدرا یه دلیلی به مقام شده باشه دلیلی که فلسفه نشأ آورده و غزالی برش اشکال کرده خواجه دفاع کرد همه اینو در نمط هشتم اشاره آمد و منها یعنی از جمله فواید این است که نوع انسانی خلق شده لا کدری من الحیوانات مثل بقیه حیوانات نیست بقیه حیوانات احتیاج به همدیگه نداره لباسش که تنشه غذاش هم که آماده است فقط باید دو شکار کنه مثلا یا اگر هست که علفزار باید به علفزار خودشو برسونه یه بیش از این احتیاج نداره از تنهایی و فردی میتونه زندگی بکنه لازم نیست اجتماعی زندگی کنه ام نول انسانی خلق الله شقیره من الحیوانات فعین نهو یعنی انسان مدنیه به طبعه یعنی شهرنشینه به طبیعت مدنی نه که حالا شهر باشه مقابل روستا مدنی یعنی اجتماعیه حالا چه اجتماع روستایی باشه چه اجتماع شهر باشه که یحتاج و الى امور کثیرت فی معاشه در زندگی احتیاج به امور کثیره داره که لایت و نظام انسان الا به این امور کثیره و هو این انسان به تنهایی عاجز است از فعل اکثر منها یعنی اکثر از این امور عاجز است الا به مشارکت و معاونت مگر با مشارکت دیگران و با کمک دیگران و همین جهت زندگیش میشه زندگی اجتماعی چون به هم احتیاج دارن و باید با هم داد و ستد کنن و تقلب و موجود فی طبایع البشری چیرگی و پیروز شدن که هر کی دلش میخواد بالاتر از دیگری بشود در طبایع بشری موجوده هر کی دلش میخواد از دیگری بالاتر بره و همه آنچه را که در جهان هست به خودش اختصاص بده مزار رو به دیگران منتقل کنه به حیث یحت و تنافر به طوری که تنافر به وجود میاد یعنی زد خود رو از هم جدا شدن و نفرت پیدا کردن و بی ارتباط شدن به هم که این مزاد با حکمت اجتماعی اجتماع بر اینه که با هم معالف باشن انس داشته باشن با هم داد و ستد کنن از هم نفرت نداشته باشن از هم نگریزن فلابد من جامع لازم است قانونی که ناچاری از قانونی که جمع کند این بشر رو و وادارشون کند بر اجتماع یقفر هم علال اجتماع وادارشون کند بر اجتماع و هوت سنت و شرع سنت و قانون قانون و شریعت پس احتیاج به قانون و شریعت پیدا میشه خب قانون و شریعت همه که کافی نیست باید یه آورنده هم داشته باشه و لابد دل سنت من شارع یسنها و یقرر ضوابطها سنت و قانون احتیاج به قانون گذاری دارد که یسون نهایمه قانون رو جعل کند و یقرر به ضوابط این قانون را خب این شارع و سنت گذار چیه؟ هر کس که نمیتونه باشه باید یه نفری باشه که مورد اعتماد همه قرار داشت مورد اعتماد همه باشه و چنین کسی کسیست که مردم بدانن از جانب خدا آمده معجزه بیاره و ثابت کنه که من از جانب خدا آمدم وقت مردم حرفش رو قبول میکنه و امیت همه یه و لابد و امیت همه یه از ذالک شخص من غیره من بنی نوعی از بنی نوع دیگرش باید جدا بشه یعنی امتیاز داشته باشه لعدم الاولویه چون اگر امتیازی نداشته باشه این انسان با انسان دیگه فرق نمی کنه خب این انسان میخواد قانون بذاره اون یکی هم میگه من هم قانون میذارم بالاخره دوباره سر قانون گذاری با هم درگیر میشن هر جو مردی که ما ازش فرار میکردیم پیش میاد و ذلک المائز و ذلک المائز یعنی اون چیزی که باعث امتیاز این شخص قانون گذار میشود جایز نیست که چیزی باشد که چیزهایی باشد که یحصل و منبنی نو چیزی که از ناحیه خود مردم حاصل می شود لازم نیست باشه باید از ناحیه خدا بیاد لبقوع تنافر فی تخصیص، چون اگر اینطور باشه دو مرتبه باز تنافر در تخصیص لازم میاد. در تخصیص یعنی اختصاص دادن به این امتیاز به این بدون اون. دوباره ما فرض کنیم خودمون نوع بشر بخواد تمایز درست کنه، یعنی نوع بشر بخواد امتیاز بده، خب ما میگیم این آدم در بین شما ممتاز، بازم تنافر درست میکنه، میگه چرا امتیاز به این تخصیص دادی، چرا به اون تخصیص ندادی. در خود تخصیص دوباره تنافر پیش میاد. بله، لبقوع تنافر به تخصیص، که میگه چرا این امتیاز به این آدم تخصیص دادی. اگر بشر بخواد امتیاز درست کنه سوال میشه که چرا به این دادی. حتی خدا بخواد امتیاز بده کسی نمیتونه سوال کنه، چون خدا همه چی رو میدونه، ظاهر و باطن رو میدونه. همونطور که خودش میگه، میگه الله تعلم و حیث سید علی رسالت داره، میدونه کجا رسالتش قرار بده و این امتیاز به چی بده.
یعنی که بگیم اگر شما فرمودی که ما به اون شخص اختصاص نمیدیم،
چرا دیگه؟
یه ویژگی داره،
نه یه ویژگی داشت درست میکنیم. اگر اونجور که شما میگید اشکالی نداره که بگیم تخصیص میدیم این آدم رو به خاطر این امتیاز، میگیم قانونگذار باشه. یکی دیگه میگه من یه امتیاز دیگه دارم پس بازه من قانونگذار باشم، اینم که شما میتونید، اینم درسته که در خود تخصیص هم دوباره یک درست میشه، ولی اونی که من عرض میکنم به نظرم صافتر از این است. شما میتونید فلا بده و ان یتمیز من قبل الله تعالی. اون تخصیص هایی که شما میتونید تخصیص هست که از جانب خدا هست، ولی اونی که عرض میکنم من عرض کردم تخصیص که ما به شخص میدیم، میگیم این آدم مثلا اعتبار، تخصیصات اعتباری که ما برای این درست میکنیم، چون اون یکی دیگه میگه چرا برای من اعتبار نکرد، از تنافسی تخصیص درست میشه. وقت ما میگیم ناصر باید تخصیص خدا بدهد، خدا چطوری تخصیص میده؟ نفس این آدم رو بزرگ نافرینه که بتونه نبی بشه و معجزه بیاره، چون فلاسفه معتقدن که معجزه مال نفس نبیه، قویست که میتونه معجزه بیاره. اشعار معتقدن نه، یا متکلمین کلن معتقدن که خدا معجزه رو بر ید نبی جاری میکنه، یعنی لازم نیست خود نبی یه امتیاز خاصی داشته باشه، ولی فلسفه میگه نه، درونش باید امتیازی باشه، نفسش باید قوی تر باشه تا بتونه این معجزه رو بیاره. البته معجزه رو خدا به او اجازه میده، ولی بالاخره باید زمینش رو داشته باشه. اینطور نیست که خدا بدون امتیازی که این انسان داشته باشه به او معجزه بده به یکی دیگه نده، حتما یه امتیازه در این هست که در اون نیست، یه استعداد قوی تری در این هست که در اون نیست، به خاطر همین است که خدا به این معجزه داده به اون هست. فلسفه اینطور توضیح میدن، لذا میفهمد که باید یه خصوصیتی این انسان داشته باشه که خدا بهش معجزه رو بده. فلابد در یتمیز این شخص از جانب خدا به وسیله معجزه‌ای که ینقاد البشر الی تصدیق مدعیها، مطیع شود بشر به این که تصدیق مدعی اون معجزه کند، یعنی معجزه طوری باشد که مخاطبین رو منقاد و مطیع کند، این معجزه ای باشد که بفهماند به حاضرین که این شخص فوق شما، امتیاز رو از شما داره. ولی خذفهم اچه ورینقاده، معجزه‌ای که بشر رو به تصدیق مدعی دعوت کند و اونها رو از مخالفت این مدعی بترساند، و یعدهم علی متابعتهی، و بهشون وعده بده که اگر متابعت کنید چه امتیازات اخروی و چه ثوابهایی در انتظارتون هست. خب باید این کارها انجام بگیرد، معجزه بیاید سنت قرار داده بشود، به حیث یتم و نظام، این نظام اجتماعی بشری تمام شود، و یستقر رو حفظ نوع انسانی علا کمال ممکنه له، یعنی کمال حل ممکنه للانسان، کمال حفظی که کمالهی، یعنی کمال حفظی که ممکن است لهو، یعنی للانسان به طور کامل این نوع انسانی حفظ شود، برای اینکه نوع انسانی حفظ شود احتیاج به اینهایی که گفتیم هست و اینها یعنی بعثت، پس احتیاج به بعثت هست. پس سبب هست که بعثت این حسن رو دارد که حفظ می کند نوع انسانی رو، یعنی تنظیم می کند جامعه رو، و از تنظیم جامعه نوع انسانی حفظ می شود. این هم فایده چندم برای بعثت. فواید بعدی این شده در جلسات بعدی گفته می شود. فرمانگذار اصلی خداست، منتها پیغمبر مبلغه. از عباراتی که خوندیم برمی آمد که قانونگذار پیغمبر است، ولی ما اگر خود قانونگذار رو توسعه بدیم، بگیم قانونگذار یعنی کسی که قانون رو جعل می کند یا کسی که قانون رو تبیین می کند، هر دو اسمش قانونگذار بذاریم یه مشکل حل میشه. میتونیم بگیم خدا قانونگذاره، پیغمبر مبلغه. ممکن هم است که اینطور نگیم، بگیم مثلا قانونگذار خود پیغمبره، چون فلاسفه اینطوره که اجازه میدن که پیغمبر قانونگذار باشه، البته با وحی الهی نه بدون وحی، ولی قانون رو بین بشر جعل میکنه با وحی که خدا میکنه. یه وقت خدا قانون رو جعل میکند و پیغمبر فقط ابلاغ میکنه، یه وقت نه، قانون رو خدا به پیغمبر چیزی وحی میکند که طبق اون وحی پیغمبر قانونی رو جعل میکند. هر دو شدنیه، ولی علی حال از ظاهر عبارت برمیاد که پیغمبر قانون گذاره، شارعه، ولی ما عرض کردیم میتونیم شارع رو توسعه بدیم، شارع اعم شود از جائل و شریعه یا مولد و شریعه. اگه اینطور شدید یه مشکل حلیه، و الا ظاهر عبارتشون نشون میده که قانونگذار پیغمبره.